بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام لأبويه عليهم السلام: اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. عبدك ورسولك وأهل بيته الطاهرين واخصصهم بأفضل صلواتك ورحمتك وبركاتك وسلامك. واخصص اللهم والدي بالكرامة لديك والصلاة منك. توفیق بسیار بزرگی است برای گوینده و حضار عالی قدر که انشاءالله در این مناسبت پایانی ماه بسیار شریف و گرانقدر رجب و انشاءالله در آستانه موالید ایام ابتدایی شعبان المعظم، به خصوص در شب انتهایی اون که مصادف با میلاد با سعادت سید و ساجدین و زین العابدین است، انشاءالله از این نوبت در این نه بحثی که خدمت دوستان توفیق ارائه خواهد بود، معطر میکنیم فضای وجودمون رو به دو دعا از مزامین نورانی 54 دعا صحیفه مبارکه سجادی انشاءالله، دعای 24 و انشاءالله دعای 25. دو دعایی که وجود مبارک امام سجاد ابتداءً در حق والدین و سپس در حق فرزندان بازگو می کنند. حاجت به تکرار و تذکر نیست که می دانیم وجود مبارک حضرت در زیباترین قالب و لطیفترین قالبی که حال و شور خاصی دارد قالب دعاست، به نوعی بازتاب و انعکاس روح انسان در مواجهه با حضرت باری تعالی است. در این قالب زیبای دعا و عارفانه ترین ساختارها مطالب مهم و بنیادی آموزشی رو مطرح می فرماید. خب در این دو دعا که محور والدین و فرزندانند، پس طبعاً سخن امام در حال و هوای فضای خانواده، اجزاء خانواده و روابط خانواده است. به بیانی میتوان گفت مضمون این دو دعا بسیار الهی است، بسیار انسانی است، بسیار اجتماعی است که انشاءالله خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم، میخوانیم و استفاده خواهیم برد. من به همین مقدار بسنده میکنم، آغاز میکنم کلام حضرت رو، انشاءالله در بزنگاه سخن وارد جزئیات مطلب در این باب خواهیم شد. امام مانند همه دعاهای 54 گانه صحیفه کامله سجادیه، دعای خودشون رو با ذکر و تحیت و سلام و درود بر پیامبر آغاز میکنن که فرمود: اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. محمد عبدک و رسولک. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، این تأکید ورزی وجود و مبارک امام سجاد بر درود و تحییت بر پیامبر، چه در مجموعه دعاها چه در هر دعا واحد، نوعا این چنین است که حضرت دعا خودشون رو در قالب یه فقراتی مطرح میکنن، یعنی یه دعا بخشهای متعددی دارد و اونگاه هر بخش رو امام سرآغاز اون رو با درود و تحییت بر پیامبر قرار میدهد. یعنی یه تحییت گفته میشه یه بند از دعا، باز دوم سلام و صلوات بر پیامبر است، باز دوباره یه بند دیگری از دعا الی آخر. این روشی است که وجود مبارک حضرت غالبا در صحیفه به نوعی پیگیری فرمودند. از باب شناخت روش صحیفه به چنین چیزی برخورد میکنه. این تأکید ورزی امام نسبت به این ذکر مکرر درود و تحیت بر پیامبر طبیعی است. اولین نکته آن است که به جایگاه شایسته پیامبر و اهل بیت او اصرار ورزی می شود، یعنی به بیانی اصرار بر این است که اون شخصیت واقعی و جایگاه رسول خدا با این تأکید و تکرار در اذهان مخاطبان جلوه‌گری کند. و طبعاً به دنبال این نکته، نکته دوم ایجاد انسی است که از این تکرار حاصل می شود. من احب شیئاً اکثر ذکره. ذکر بسیار دلیل حب است و موجب محبت است. اساساً امام اصرار ورزی دارند بر ذکر و نام نبی مکرم و درود و تحییت بر او و خاندانش تا زنجیر محبتی بین دلهای امت و پیامبر و اهل بیت استوارتر و محکمتر شود. و سوم می توان گفت که شاید یکی از عوامل که در اینجا ظهور و بروز بیشتری به خصوص دارد، یعنی این سوم رو به خاطر این دعا و موضوع این دعا عرض می کنم. موضوع این دعا والدین است. اگر در اینجا هم امام احتمام بیشتری به ذکر و درود بر پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت او دارند، با موضوع این دعا خیلی تناسب زیادی دارد، به دلیل اینکه می دانیم نقش اساسی پیامبر به اصطلاح اب امت بودن است. پیامبر ابوت بر امت دارند. اون جمله زیبای معروف این که انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی در حقیقت پدران این امتیم. یعنی نقش پدر معنوی امت اسلام با وجود نازنین نبی مکرم است. پس در حقیقت والد اصلی و در حقیقت اب اصلی بگوییم به عبارت صحیح رسول خداست. و موضوع این دعا هم که چنین است جا دارد که بیشتر به نام و یاد پیامبر تذکر داده شود. و من اجازه فرمایید منهای این نکته سوم که خاص این دعا، یه نکته چهارمی هم بگم که دیگه در کل دعاها این کلیدی است. همان گونه که استحضار دارید، پیامبر هرگاه خود رسول مکرم اسلام هم بنا داشتند دعایی رو مطرح کنند، ابتداعا درود و تحیت بر حضرت خودشون میفرستادند، یعنی به نام خودشون آغاز میکردند. اگر در حق دیگران پیامبر می‌خواستند دعا کنن، ابتداعاً با نام و یاد خودشون دعا می‌کردند و بعد این رو با امت آموزش دادن که دعا خودتون رو با یاد و نام من و درود و تحیت بر من شروع کنید، یعنی طلب می‌کنید از خداوند نفس خود درود و تحیت بر پیامبر هنگامی که ما طلب می‌کنیم دعاست دیگه. با توجه به اینکه پیامبر و اهل بیت او ابواب رحمت الهی هستند، دربه های گسترده رحمت خداوند به روی بشریتند، این آموزش رو پیامبر دادن که لا یزال الدعا محجوبا حتی یصلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اگر میخواهید موانع بین شما و استجابت دعا برداشته شود، دعا خودتون رو با نام و تحیت بر من و اهل بیت من آغاز کنید. پس نکته چهارم این اصرار ورزی وجود مبارک امام سجاد با توجه به اینکه موضوع سعیف دعاست و قالب دعاست، کاملا تناسب دارد که در باب دعا یاد و ذکر و تحییت بر پیامبر موجب استجابت و موجب عروج و اوج گرفتن دعاست. این هم نکته چهارم. با توجه به این نکات وجود نازلین امام فرمودن که خدا درود فرست بر پیامبرت، اما دو ویژگی از اوصاف پیامبر بازگو می کنند. بر پیامبرت که عبد که، نام پیامبر رو که می برند، بعد می فهمند عبد که و رسوله که او عبد توست و رسول توست، بر دو عنوان. اما مانند روش قرآن می بینید که ابتداعا امام وجهه عبودیت پیامبر رو مطرح می کنند، بعد عنوان رسالتشون رو. یعنی تأکید امام ابتداعا بر عبد بودن پیامبر است، بعد بر رسالت. چرا؟ به دلیل اینکه پیامبر از طریق و مسیر عبودیت به رسالت رسیده است. از طریق عبودیت پیامبر به رسالت رسیدن و راز عبودیت و راز رسالت پیامبر عبودیت پیامبر است. هنگامی که پیامبر به اون مقام شایستگی و عبودیت میرسد، استحقاق و لیاقت اون رو دارد که خداوند ردای برازنده و فاخر رسالت رو، اون هم خاتم المرسلین رو، بر دوش شریف او بیفکند و بر قامت او راست کند. از اون طرف نکته دوم، پس ببینید پیامبر از طریق عبودیت به رسالت میرسد، اما هدف و غایت رسالت چیست؟ بالاترین هدف و غایت رسالت چیست؟ تحقق مفهوم عبودیت در جامعه بشری. از یه طرف علت رسیدن پیامبر به رسالت عبودیت است. از یه طرف غایت عبودیت، نهایت عبودیت و اهداف غایت رسالت و اهداف هدف نهایی پیامبران الهی تحقق عبودیت است. بنابراین بنابر ادله مختلفی جا دارد که این ادب رعایت شود، ابتداعا مقام عبد بودن، آنگاه مقام رسالت مطرح می شود. پروردگارا فرمود، پروردگارا درود فرست بر نام رسول مکرم که میبرند، بعد به دنبال آن عبدک و رسوله، که این شخصیتی که به مقام کامل عبودیت تو رسیده است و مقام رسالت رو احراز کرده. به دنبال آن فرمود و اهل بیته، و اهل بیت طاهرین، و اهل بیت او که به مقام طهارت رسیدند. استحضار دارید عنوان اهل بیت هم طبعا متخذ از خود قرآن است، اون هم با این عنوان طهارتی که مشاهده میکنید که نیست مگر اشاره به انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، با آیه شریفه تطهیر سوره مبارکه احزاب. جمهور مفسرین و محدثین شیعی آیه شریف، جمهور عرض میکنم به اتفاق، جمهور مفسرین و محدثین شیعی آیه شریفه تطهیر رو و کلمه اهل بیت رو بر خمسه طیبه نازل کردن و به دنبال اون بقیه ائمه هدات مهدیین با همه ادله کافی که صاحبان علم ارائه داشتن و ارائه کردن. بخش قابل تأملی هم از عالمان اهل سنت یعنی مفسرین و محدثین شأن نزول آیه تطهیر رو تصریح کردند، اشاره کردند که اونها هم به این شأنیت متذکر شدند. البته غیر اون هم در میان اهل سنت نظر وجود دارد، اما گروهی این نظریه رو پذیرفتند که الان من در صدد اون نیستم. دوستانی که مایل به بررسی و مطالعه هستند، بزرگ مرد عالم تشیع علامه امینی و بزرگ دیگری علامه میر حامد حسین هندی، یکی در کتاب مستطاب القدیر و اون دیگری هم در عبقات الانوار، کاملا به این بحث پرداختند و اشاره کردند به ویژگی های اهل بیت که وارد میشن، به شأن نزول و خصوصیات دیگر و روایات تطهیر و آیه تطهیر پرداختن و نظر ما مسلم است. لذا امام سجاد هم میبینید شامد و اهل بیت طاهرین و خدایا درود فرست بر اهل بیت پیامبر، اهل بیتی که مقام طهارت رسیدن و اراده الهی بر طهارت اینهاست و شایستگی مقام تطهیر رو این خاندان یافتند و دارایان است. به دنبال اون فرمود و خصوص هم به افضل صلواتک و رحمتک، خدایا پیامبر را و اهل بیت او را ویژه گردان، خاص گردان به با فضیلت ترین صلواتت. ببینید صلوات از سوی خداوند وقتی گفته میشه ان الله و ملائکته و یصلون از صلات و من الله رحمه، خداوند طلب تحییت نمی کند بر پیامبر، بعد کسان صلات خداوند یعنی چی؟ یعنی رحمت الهی. خدایا بالاترین رحمتت را، با فضیلت ترین رحمتت را و برکاتت را، خیر ثابت رو همیشه گفتیم برکت است، و خیر ثابت خودت رو و سلام که و سلامت را، سلام الهی چیست؟ عافیت و امنیت، و بالاترین سلام و عافیت و امنیت رو بر پیامبر و خاندان پیامبر فرو فرست. خب با یه عبارات بسیار زیبایی و یه درود و تحیت فوق العاده دلنشینی وجود اون بارک حضرت مطرح میکن. اگر فرمود وخصوص هم اینها رو خاصشون کن به بالاترین فضیلت، با فضیلت ترین صلات و تحیت و درود و رحمتت، به دلیل اینکه اینها خاصان درگاه تو هستن، شایسته این رحمت و درود و تهیت رو اینها دارن که به این مقام رسیدن که این ارتباط را با رحمت واسعی تو و فضل و برکات تو برقرار کنن. از اینجا امام وارد موضوع اصلی دعا میشن. وخصص اللهم والدیه بالکرامت لدیک و صلات منک یا ارحم الراحمین. وخصص اللهم، خدایا خاص گردان والدیه. کلمه والدین میدانید میشه جمع والد، تثنیه والد و والده. از باب تقلیب در کلام عرب به شمس و قمر میگن قمرین. توجه دارید؟ یعنی یکی از این دو کلمه رو دیگه وقتی میخوایم اینا رو تثنیه بگیم، دو تاییشون رو با یه لفظ بگیم، ناچاریم که یکی رو بر اون دیگری غالب کنیم. لذا شمس و قمر رو میگیم قمرین، والد و والده رو میگیم والدین. خب حالا اینجا والدین وقتی اضافه شد اون نونش میفته میشه والدیه، یعنی پدر و مادرم را، پروردگارا پدر و مادرم را ویژه گردان، خاص گردان به کرامتی که از آن توست و در نزد توست. پروردگارا پدر و مادرم را مکرم و ارجمند گردان به ویژه ترین کرامات، کرامات خاص خودت. حضرت اینطور شروع میکنن ابتداعا با یه دعا و طلب کرامت و ارجمندی و بزرگی در حق والدین سخن رو آغاز میکنن. من لازم اینجا همین آغاز دعا یه چند جمله کوتاهی رو عرض کنم و اونگاه ادامه سخن حضرت رو پیگیری میکنم. علت این که دو دعا صحیفه سجادیه از مجموع هدیه به این موضوع اختصاص پیدا میکنند و حضرت هم ملازم میفرمایید در نهایت جدیت به این مسئله میپردازد. عبارات، تعابیر، محتوا، لفظ فوق العاده تکان دهنده و دلنشین است که با هم بررسی خواهیم کرد ان شاء الله. علت همانی است که خداوند در وجود و آفرینش قرار داده است و در کلام خیش تأکید بر اون چه در کتاب تکوین و آفرینش قرار داده است، در کتاب تشریع خودش تصریح به اون کرده است و ارتباط موضوع فرزندان و والدین و نقش والدین رو اصرار ورزی میکند ذات باری تعالی. اولین نکته‌ای که من عرض می‌کنم در اینجا ملاحظه دارید که در قرآن توصیه این که نسبت به والدین می‌شود یه توصیه‌ای بر اساس باور و مذهب نیست. یعنی به انسان‌های متدین و دیندار این توصیه نمی‌شود، بلکه توصیه‌ای است فرادینی. و وصین الانسان به والده. خداوند رو چی تأکید می‌کند؟ انسان را به والدین تأکید می‌کند، نه اینکه مؤمن را، مسلمان را، بلکه این عنوان کلیست. یعنی یه توصیه است انسانی به تمام معنا که همه ابناء بشر باید به این توصیه تن بدهند، چه دیندارند چه دیندار نیستند، بلکه این نکته است فراگیر و جامع که باید در تمام ابعاد به اون توجه شود. نکته دومی که عرض می کنم، بالاخره این اصرار ورزیه در کلام الهی اون ریشه های قویم و جاندار عقلی رو پشتوانه دارد. عزیزان در سوره مبارکه لقمان به تفصیل بعض از نکات رو عرض کردم، الان در صدد اینم که این جمله رو بازگو کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید به چه دلیل ما می گوییم که طاعت خداوند اصلا دلیل لفظ نمی خواد. این نیاز نیست خدا به انسان بگه منو طاعت کنید و عبادت کنید، منو بپذیرید، قبول کنید سخن من رو. میگی مثلا اینجا دلیل عقل کافی است، دلیل نقل نمیخواهیم. چرا؟ لأنه خالقکم و لأنه هادیکم. چون خداوند خالق ماست و ما را هدایت کرده است. هدایت حسی، هدایت فطری، هدایت عقلی، هدایت تشریعی. یعنی دو کمال و عمده ذات باری تعالی است که به انسان مرحمت فرموده است که مستوجب این می شود که ما سر بر آستان او بگذاریم و اطاعت، عبادت و پذیرش و طاعت رو نسبت به ساحت قدسی حضرت باری تعالی کاملا بدون هیچ چون و چرایی پیاده کنیم، عرضه کنیم. کمال اول آفرینش ماست، کمال دوم پرورش ماست، چون آفریدگار است و پروردگار است. لذا به برهان عقل، عقل اختزا می کند. کسی که چنین حقوقی رو بر ما دارد دیگه چون و چرایی نداره. کسی که تمام وجود ما از اوست و هدایت موجودیت ما از اوست، دیگه جایی نمی ماند برای تأمل و استدلال و دلیل نقل و بله در مورد نبی مکرم با دلیل نقل بیاد. اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت خداوند لزوم و وجوب عقلی دارد، اما اطاعت پیامبرش دلیل نقلی میخواد. این مثل دلیل اول نیست. درست؟ شاید در عالم طبیعت و وجود عزیزان به تعبیر عقلی و حکمی اقرب اسباب به اصل وجود ما و هدایت موجودیت ما، وقتی در عالم هستی نگاه میکنید این دو نقش رو، یعنی نقش ایجاد و نقش هدایت رو، اون موجودی که به دوش میکشد در آفرینش والدینند بعد از حضرت پروردگار، یعنی در عالم نظام مادی عالم اونی که خالق ماست، خالق مادی و کوچک ماست، بعد از اون قواعد و تکوین و حساب کلی الهی والدینند. و بعد از ایجاد باز تربیت ما که همون هدایت باز با والدین است. یعنی عقلن اونچنان پشتوانه دارد بحث ارتباط شایسته و درسته با والدین که دیگه نیاز به خیلی اصرار ورزی ها هم در اون نیست. یه چنین ریشه و بنیاد عقلی قوی و جدی پشت این عنوان هم وجود دارد. نکته سوم که عرض میکنم، ما موجودی هستیم اجتماعی عزیزان و در جامعه زندگی میکنیم. یعنی در جایی که انسان ها با تمام نقش ها شخصیت ها کنار هم می نشینند و یه مجموعه ای رو تشکیل میدن که این مجموعه وقتی جامعه است که با همین اجزاء و آحاد چی داشته باشن؟ تعامل و ارتباط داشته باشن. اگر یه مجموعه ای کنار هم قرار بگیرن به اینها تعامل و ارتباط با هم نداشته باشن که جامعه نمیشه. جامعه وقتی است که اجزاء اون با هم روابط دارند. اما آنچه که در روابط بین آحاد اجتماعی و افراد جامعه مهم است، اینی که این ارتباطات باید بدون چالش، بدون تعارض، بدون آسیب، با یه ملاحظات و ملاطفاتی باشد. یعنی هنگام این جامعه مؤثری است که جامعه سالم باشد. و جامعه سالم دست نمی‌دهد مگر با روابط سالم. و آنچه اون رابطه سالم را در جامعه ایجاد می کند و انسان ها واقعا جامعه می شن، اجتماعی می شن، به هم وابسته می شن، تعامل درستی انجام می دهن، یه چیز عزیزان بدون شک اون نیست مگر جذب و محبت، یعنی تجاذب اجتماعی، این که انسان ها نسبت به یکدیگر ملاطفت و مهرورزی داشته باشند. اگر در جامعه خشونت بین انسان‌ها رایج باشد، این جامعه متلاشی میشه، نمیماند بر نظم و نظام خودش. اگر در یه جامعه نفرت بین اجزاء اون ایجاد بشه که به دنبال اون نفرت فاصله ایجاد شود، این جامعه تلاشی پیدا میکند، به انحطاط میرود، مانند بسیاری از جوامعی که چنین بلایی به شکل خرد اگر در نظر بگیریم بر سرشون اومده است. بنابراین آنچه که اجتماع بشری رو جامعه سالم می کند، فواید مؤثر در اون جامعه، بعد ارتقاء مجموعه و آحاد اون و فرد اون دست می ده، اینه که افراد جامعه با هم مهرورزانه تعامل داشته باشند، از هم نگریزند، فرار و نفار از هم نداشته باشند، تدابر و پشت به هم نکنند، بلکه در هر ارتباطی که با هم دارند با ملاطفت این ارتباطات شکل بگیرند. خداوند نقش والدین رو و محیط و فضای خانواده، یعنی اولین واحد اجتماعی رو، برای تمرین چنین مهرورزی قرار داده است. و در حقیقت والدین آموزگارانی هستند که زمزمه محبتی رو با فرزندانشون تمرین میکنن. به این آموزش ایفا نقش های اجتماعی خواسته یا ناخواسته قهرن در محیط خانواده توسط والدینی که به نقششون درست عمل میکنن انجام میشه. به همین خاطر افرادی از جامعه که محروم از چنین ارتباطی باشن یا به هر دلیلی شکل نگیرند، لذا میبینید که میزان و درصد آسیب پذیری، جامعه گریزی، به تعبیر بعض از دوستان آنتی سوشال بودن، جامعه ستیز بودن، ریشه های اون رو که نگاه میکنید و درصدها رو که نگاه میکنید، طبق پژوهش های دقیق جهانی بخش عمده باز میگردد به اینجا. یعنی کسانی که در محیط خانواده نبودند که تمرین مهرورزی کنند، محبت بستانند و محبت بدهند، که این بهترین فضای اون محیط خانواده است که در زیبایی کامل از خردی قدم به قدم انسان اوج میگیرد، میاد بالا. این هم نکته مهمی است که بسیار دقیقه در این علتی که قرآن به این حقیقت میپردازد و سید و ساجدین هم این موضوع رو به عنوان یک بحث جدی مطرح میکنند. حالا با این نکات ادامه میدم خدمت عزیزان که فرمود و خصص اللهم والدی بالکرامت لدیک، خدایا مخصوص کردن والدین من را به ارجمندی و کرامت در نزد خودت. حالا این حی و میت نداره دیگه، اگر حیند حی، اگر میتند میت، چون میدونید در ارتباط با والدین در اسلام اصلا این وجود نداره که حیند یا میتند، ما اینو نداریم اصلا. اجازه بفرمایید باز هم دل آرام نمیگیرد خدمت دوستان عزیز، من مایلم که سخن رو مزین کنم حداقل به یکی دو حدیث کوتاه و زیبا خدمت دوستان عزیز. معاذ بن جبل نقل می کند که رسول خدا فرمود بلغنا ان الله تعالی کلم موسی علیه السلام 3500 مره، ما شنیدیم که خداوند متعال با موسی سخن گفت 1000 بار. یعنی هر باری که خدا با موسی سخن گفته است کلم الله موسی تکلیم و دیگه. حالا تعداد اون همیشه به دوران عمر موسی و رسالت موسی. اما وکان آخر و کلامه، اما آخرین سخنی که خدا به موسی گفت و دوران وحی موسی به پایان رسید این بود که یا رب اوصنی، موسی گفت خدا یه توصیه به من بگو. قال اوصی که به امک حتی قال 7 مرات، خداوند فرمود تو را توصیه میکنم به مادرت 7 مرتبه. این جمله تکرار شده سوی ذات باری تعالی. ثم قال یا موسی الا ان رضاها رضایی و سخطها سخطی، موسی رضای اون رضای من است و غضب اون غضب من است. خب میبینیم که مدل قرآن و روش قرآن هم اینه که گاهی نسبت به حق مادر یه ملاطفت بیشتری دیده میشه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه واله، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى مردی به نزد پیامبر که درود خدا بر او باد آمد و گفت که یا رسول الله نراغب فی الجهاد نشیط، من خیلی رغبت و میل به جهاد دارم و خیلی آماده جهادم. فقال له النبی، پیامبر به اون فرمودن که فجاهد فی سبیل الله، بیا مبارزه کن و جهاد کن در راه خود. فانک ان تقتل تكن حیا عند الله ترزق، کشته بشی احیان عند ربهم یرزقونی، و ان تموت اگر در این مسیر حالا کشته نشدی قبلش بعدش مسیری غیره فوت کردی تو راه آمدن مسافرت غیره، فقط وقع اجرک علی الله، اجر تو کامل با خداست. و این رجعت اگر برگشتی از جبهه و جهاد، رجعت من از ذنوب، از گناهان برگشتی، پاکیزه برگشتی، کما ولدت همونطور که زاییده شدی، زاده شدی از مادر. قال یا رسول الله، خیلی عالی است یا رسول الله، اما ان لی والدین کبیرین، من یه پدر مادر پیری دارم که یزعمان انهما یعنسان بی و یکرهان خروجی، و اینا ادعاشون اینه که اینا به من انس دارن و نمیپسندن، نمیتونن دوری منو تحمل کنن. رسول خدا معطل نکردن. فقال رسول الله، رسول فرمودن فقر مع والدک، برو همراه پدر مادرت بمان. فوالذی بنفسه، فوالذی نفسی بیده، به اون خدایی که جان من در اختیار اوست، لأنسهما لأنسهما بکی یومن و لیلتن خیر من جهاد سنه، یک شبانه روز با اونها باشی و انس اونها با تو باشد، از 1 سال جهاد در راه خدا برای تو فضیلت بیشتری دارد. در بعضی روایات داریم که حالا این جمله‌ای که عرض کردم دیگه میگذارم بحث رو خدمت دوستان. این قسم آخری رو که گفتم خدمت بزرگواران، گاهی انسان نسبت به والدین محسن است و بعد از این احسان انصراف میده، یعنی در زمان حیاتشون محسنه، بعد فوت میکنن دیگه هیچ احسانی در حقشون ندارد. این تصریح میشه که این گویا عاق است، یعنی عاق، این از مصادیق عاق شمارده میشه، با همون تعریفی برای عاق میشناسید. و عکسش گاه در زمان حیات خدمتگزار نبوده است، بعد خدمت میکنه، باز این اجر خودشو میبره. یعنی در این حد هیچ تفاوتی بین حی و میت بودن والدین نیست. و این خیلی مهمه که نگوییم رفتن تمام، ما تفات رحمه الله تموم شد دیگه ارتباط ما با اونها و بار از دوشمون برداشته شد. نه، این ارتباطی است که رشته اون پایدار و مستمر است و انقطاع ندارد. با این مطالب حضرت فرمودند که خدایا پس بنابراین والدین من رو مورد کرامت خودت قرار بده، کرامت ویژه قرار بده یا ارحم الراحمین. دوباره می‌فرماید چون می‌خوان دیگه بند بعدی رو شروع کنن حضرت، پس طبق معمول اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. و الهمنی علم ما یجب لهما علی الهاما و اجمع لی علم ذالک کله تماما. عجب جمله‌ای رو حضرت می‌فهمند. خدایا الهام کن به من علم آنی را که واجب است برای ایشان بر دوش من. کلمه الهام، الالقاء فی الروع، افکندن در جان رو، یه چیزی رو وارد کردن در جان از سوی خداوند میشه چی؟ میشه الهام. وجود اون بارا که امام میفهمه خدای الهام کن به من، حالا این یه بحث است که الان عرض میکنم. دوم چی رو الهام کن؟ یعنی اولین بحثی رو که در باب والدین و ارتباط با والدین حضرت مطرح میکنن اینه که خدایا الهام کن به من چیزی را، آنی که یجب لهما علیه، اون حقوق واجبی که اونها بر گردن من و عهده من دارن، به من الهام کن علم به این حقوق واجب را. بسیار چیدمان، چیدمان معصومه دیگه، سخن سید و ساجدین است. امام با کلمه الهمنی نشان میدهن که مثل این که این ارتباط خیلی ارتباط سخت و جدی است و حقیقتا علم درست به این ارتباط حاجت به چه دارد؟ آموزش الهی دارد. خدایا به من بیاموزان، الهمنی، الهام کن به من چنین چیزی را، چنین علمی را. دقت بفرمایید بزرگواران، گاهی انسان به یه معرفتی میرسد، یه علمی، یه شناختی به یه چیزی دارد، اما به دلیل سرمنشأ و جایگاهی که اون آبشخوری که این علم از اونجا اومده، شاید اون قوت علمی در ذهنش نیاد، شاید دل محکم به اون آگاهی که داره نباشه و بعد طبعا در مقام عمل سست بیاید چنین آگاهی. اون علم ها و آگاهی هایی که آبشخور خیلی قویی دارن، انسان از سرمنشه خیلی قوی این علم رو میگیرد، بیشتر به عمل متصل میشن تا علوم دیگر و آگاهی های دیگه. وجود اون بارک امام در کنار تمام ابزارها و راهکارهای علمی از خداوند طلب میکنند که به جانش بیفکند علم به حقوق لازم والدین رو. یعنی چه؟ یعنی گویا حضرت طلب معرفت شهودی میکنن در این باب. خدای من میخوام یه کاری بکنی به من که این قلب و جان من آگاهان مطمئنه به حقوق والدین باشد، که به دنبال چنین چیزی دیگه سستی در عمل نخواهم داشت. خیلی زیبا آغاز میکنن حضرت، الهمنی علم ما یجبو. خب حالا ببینید امام الهام چی خواستن؟ الهام علم و آگاهی. مشخص میشه اینجا در ارتباط با والدین، ما بالاخره مضمون دعای امام رو باید بازگو کنیم ببینیم چی امام طلب میکنن. اینها آموزشی که از دل این دعا بیرون میاد، فرمودن علم ما یجبو. پس مشخص میشه بالاخره ارتباط با والدین حاجت به چه دارد؟ علم داره، آگاهی داره، یعنی آموزش میخواد. بدون آموزش انسان در شناختن حقوق دچار مشکل میشه. باید این حقوق رو بداند، آگاه باشه، مسلط به اونها باشه که در هر ارتباطی چنین است. دو سوی ارتباط باید حقوق خودشون رو در ارتباط با هم بدانند و آگاه باشند. فرمود خدایا من از تو میخواهم که به من بیاموزانی. حالا راه این الهام چیست بماند؟ به من بیاموزانی علم آگاهانه، من آگاهی داشته باشم. حالا چه علم به چه چیز رو اینجا اولویت اول میدانن؟ ما یجب لهما علیه، که من بدونم حقوق واجب اونها و ثابت واجب اینه چی؟ این ثابت حقوق واجب و ثابت اونها بر دوش من چیه؟ که من در قبال حقوق واجب و ثابت والدین کوتاهی نکنم. اونها رو بدونم، اون هم با آگاهی که از سوی تو میاد دل من محکم و استوار، به سوی اون حرکت میکنم و انشاءالله عمل میکنم. و به دنبال اون فرمودن وجمع لی علم ذالک کلهی تمامه، و خدایا جمع کن برای من علم به حقوق والدین رو تماما. اینجا من نکته ظریفی رو عرض کنم، خیلی لطیف حضرت دعا میکنند و چه هوشمندانه حاجت عرض میکنند و آموزش میدهد. امام چیزی که میخواهد علم جامع تمام به این مطلب را میخواهد. چرا؟ چون میدانیم عزیزان هنگامی که علم ناقصی است و جامع نباشد، یعنی جامع الاطراف نباشه، تمام نباشه، تمام اجزای نیاد کنار هم بنشیند، ما علاسف باید بگوییم علم ناقص نه تنها در بسیاری از مواقع مفید نیست، بلکه مضر هم خواهد بود. همان جمله ای است که بارها خدمت دوستان گفتیم، نیم عالم بلای ایمان است و نیم طبیب بلای جان. شما تصور بفهمیدید دانشجوی انصرافی پزشکی یه چیزایی خونده تو آرتور گایتون خونده، یه چیزایی بعد نمیدونم تو فلان خونده، یه چیزایی اینی به من خونده است، بعد بر اساس همونا میخواد چیکار کنه؟ حالا این خیش و قوم خودش رو اطرافیان خودش رو طبابت و درمان کنه، بعد میبینید عاقبت سرکنگبین صفرا فزود، به جای اینکه بزداید روغن بادام سستی مینمود، میبینید جور دیگه میشه، معکوس میشه، میخواد چشو درست کنه، ابرو رو درست کنه، چشو کور میکنه. شما یه مسئله شرعی رو سوال میکنید از یه کسی که نیم ملاس، اطلاع کافی نداره، چهار تا اصطلاح ذهنش خونده است، یه چند سالی بالاخره نمیدارم ضرب زیدونی خونده است مثلا، حالا میخواد مدعی باشد جواب بدهد به شما، بنیاد دین رو به باد میدهد با شیوه سخن گفتنش و مطلب بازگو کردنش، مسلم نمیتواند از پس کار براید، هم خودش رو وزر و بال خودش رو میافزاید و هم عمل شما رو خراب میکنه. کسی که نمیتواند پاسخ بدهد و اون علم جامع اون مسئله رو ندارد، دقیقا توجه دارید. امام میفرماید خدایا من نه تنها نیاز به علم به حقوق والدین و آگاهی به شیوه ارتباط و تعاملم با والدینم دارم، بلکه نیاز به یه علم جامع دارم، یعنی کامل بدونم، جامع بدونم. آگاهی من در حوزه رفتار با والدین باید یه آگاهی چی باشه؟ یا آگاهی جامع الاطراف باشه، به تمام ابعاد حقوق اونها به خودم مادی و معنوی واقف باشم، به تمام حقوق عاطفی اونها به خودم واقف باشم، تمام ابعاد این قضیه رو بدانم. وجمع لی علم ذالک کله تماما. بسیار خوب. ثم استعملنی بما تلهمنی منه. الله اکبر. و خدایا ثم استعملنی، استعمال یعنی به کار بستن، یعنی به عمل وادار کردن، استعمل یعنی وجعلنی عاملا، خدای من عامل قرار بده، لفظ رو بگم اول براتون، خدای من رو به عمل وادار کن به آنچه که به من الهام کردی و آموختی نسبت به مقام والدین، منها از اون علمی که من آموختی. چی شد مطلب؟ مطلب این شد که میدانیم عزیزان هیچ علمی و آگاهی هنگامی که به عمل منجر و منتهی نشود جایگاه خودش رو پیدا نمی کند. یعنی علم آموزی مقدمه است برای عمل. به همین خاطر در منطق قرآن می بینید که همیشه عمل نتیجه باور و علم و آگاهی است و علم و ایمان مقدمه و زیربنای عمل است در دنیا. در آخرت نگاه میکنید تمام حیات آخرت و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، نیست الا تبلور عمل در دنیا، پاداش ما، جزاء ما، کیفر ما، ثواب ما، عقاب ما، بازتاب عمل ما در دنیاست. یعنی تا زمانی که یه علم کاربردی نباشه، به فرایند عمل تبدیل نشه عزیزان، این متاسفانه نمیتوان گفت. لذا گاهی میبینید در بسیاری از ادعیه وقتی علم طلب میکنن ائمه از خود، ورزقنی علما نافعا، علمی که نافع باشه در مقام عمل به کار بیاد، من آگاهی پیدا کنم، عرض به خدمتون کهنه انبانی بود پر استخوان، به تعبیر مرحوم شیخ بها چقدر زیبا بالاخره اون سینه، اون سینه‌ای که در اون این علم اومده اما انباش شده اینجا. خب این یک کتابخانه است دیگه، کهنه انبانی با مد پروستخان به تعبیر، همون ابیات زیباست که با دف و نی دوش آن مرد عرب و چه خوش میگفت از روی طرب. ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموها و بسبسه فکرکم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی نشأت الاخرى نصیب فاغسلوا یا قوم لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد. بگو بالاخره به این اهل مدرسه که اگر این علم آمد اما منجی نبود، به عمل نکشید که نجات بخش باشد و مؤثر باشد، این چه علمیست؟ فقط سلو بشورید بریزید دور این علم رو، برید دنبال علمی که به عمل منجر شود، از دل اون فراینده عمل متولد بشه، نافع باشه، کار کرد داشته باشه، این علم تو کارایی داشته باشه، عملی بشه این علم. لذا امام از خداوند طلب میکنن، و اینو من بگم، ناچارم این رو بگم دیگه، حالا از باب بالاخره یه گریزی در بین سخن عرض میکنم، تمام مشکل ما عزیزان همینه. فاش میگویم و متاسفانه از گفته خود دلشاد نیستم که میگویم، نه اینکه از گفته خود دلشادم، و اینو با اسف باید گفت، مشکل من مسلمان، مشکل جوامع اسلامی، مشکل اجتماع اسلامی کشور خود ما همین عزیزان، یعنی فاصله بین علم و آگاهی های دینی ما و عمل کرد دینی ما، بدترین فاصله هاست که ما را پس می زنن. و از دل اون متولد میشه بسیاری از ضعف ها، بسیاری از نقصان ها و کاستی ها و بزه های ما در جامعه فردی و اجتماع. بسیاری از آگاهی ها به ما منتقل میشه، خیلی از آگاهی ها رو داریم، اما این آگاهی به فرایند عمل مبدل نشده، این ضعف هستیم، این مشکل ماست، اینو باید براش درمان کنیم، چاره‌ای بکنیم. بالاخره خوب دانستن انگامی که با خوب عمل کردن همراه نباشه چه خوبی بر اون وجود دارد. به همین خاطر امام انگشت اشارت بر این نکته مهم میزند، فرمود خدایا بسیار خوب، به من آموزاندی، من فرا گرفتم، دونستم حقوق والدین چیست، اما این دانستن چیزیست، اما نتیجه گرفتن چیزیست، لذا ثم استعملنی، میدونم این کار کار مهمی است، خدای لازم نیاز به قوت و کمک تو دارد، تو باید من رو کمک کنی و این من رو توانمندی عمل رو به من عنایت کنی، من رو به عمل وادار کن، به ما تلهمونی، به اون چه که من الهام کردی از اون علم به حقوق والده، و وفقنی لنفوذ فی ما تو بصرنی من علمه، و وفقنی، و خدای من رو موفق کن. همیشه گفتیم خدمت ایزان توفیق یعنی چه؟ یعنی جفت و جور شدن اسباب. وقتی اسباب برای یه چیزی فراهم میشه، جفت و جور میشه، این میشه توفیق. گاه ما میخوایم کاری بکنیم اما اسبابش فراهم نمیشود، اما گاهی بساط عشق خودش جور میشود، اما نه گاهی میشه و این میشه توفیق، این اسباب فراهم میشه و انسان میتونه کار. و وفقنی، خدای تو بهم کمک کن، توفیقم بده، لنفوذ فی ما تبصرنی من علمه، برای اون که در آنچه که به من بصیرت دادی از علم نسبت والدین، منو موفق به نافذ بودن کن. نفوذ یعنی چی؟ یعنی اثرگذاری. میگم فلانی کلام نافذی داره، یعنی چی؟ یعنی کلامش مؤثره در دلها. میگم فلانی بسیار شخصیت زینفوذی است، یعنی شخصیتی است دارای اثرگذاری در جامعه. خدایا منو موفق بدار به این که بصیرتی که به من دادی، با اون الهامی که به من دادی و آگاهی که به حقوق والدین پیدا کردم، این آگاهی من چی بشه؟ نافذ باشه، اثرگذار باشه. توفیق این اثرگذاری رو به من عنایت کن. و وفقنی لنفوذ فی ما تبصرنی من علمه، حتی لا یفوتنی استعمال شیء علمتنی، به گونه ای باشد خدایا تا آن که از من فوت نشه، از دستم خارج نشه به کار بستن اون چیزهایی که، هیچی از اون چیزهایی که من آموختی. امام بسیار با خصت مثبت به این جمله نگاه میکنن، خدایا من عمل رو هم، عمل چی میخوام از تو؟ عمل جامعه، جوری منو موفق به عمل بدار که از همه آگاهی هایی که پیدا کردم از حقوق والدین و شیوه ارتباطم با والدین، هیچی از کف من نه هیچی فوت نشه از من، چون میدانم هرچه از من فوت بشه به حالی که توان انجام اون رو داشته باشم جز حسرت و ندامت چیزی دیگری برای من نخواهد داشت. لذا از تو طلب میکنم که این توفیق رو عنایت کنی و این توان رو من بدی که چنین عمل کنم. حالا به اینجا که میرسد حضرت انگشت رو میگذاره رو نقطه حساس. چه چیزی موجب میشه که انسان عزیزان اون آگاهی و علمش به عمل مبدل نمیشه؟ یکی از مهمترین عوامل چیزی نیست جز این که امام اینجا اشاره میکنه. اگر به زبان کوچه بازاری بگم بعد توضیحش بدم، میدونید اون عبارت چیه و اون جمله چیه که ما این آگاه شدیم اما به کار نبستیم؟ اینه که گفت حالش ندارم. تساقل، تنبلی، کسالت، این مهمترین از مهمترین عواملی که علم و آگاهی انسان عملی نمیشه بیحالی است و کسالت و تساقل. تساقل یعنی این در کلام عرب. حالا عبارت امام بگم توضیح بدم خدمتون. امام به اینجا که رسید به همون نکته عیب و آسیب شناسی کار اشاره میکنن. ولا تفقل ارکانی عن الحفوف فیما الهمتنی. خدایا نکند ارکان یعنی اعضا و جواره، دست و پا و چشم و گوش، و نکند که این وجود من سنگین بشه. عن الحفوف، حفوف یعنی خدمت، الحفوف ای الخدمه یعنی خدمت، احسان خدمت. عن الحفوف فیما الهمتنی، خدایا نکند که وجود من سست و کند و ثقیل باشه در آنچه که آموختم از تو الهام من کردی در ارتباط با والدینم. این کسالت ها همیشه ببینید عزیزان، واقعا اینی که ما را از مراتب بالای علمی باز می‌دارن سستی و حالش نداریم، حالش نداریم، خوبه همین بس. اونی که در مقامات معنوی انسان را از پا میندازد و نمیگذارد انسان پله‌های بالاتر را احراز بکند همین سستی ها و تنبلی هاست. تو روابط خوب و مثبتمون اون چه عامل میشه که واقعا وا میمانیم عزیزان همین سستی ها و تنبلی هاست. یعنی این که انسان از ظرفیت موجودش، از ظرفیت علمی و عملی خودش به مقداری که باید استفاده کند استفاده نمی کنه، کم میاره، سستی میکنه، تنبلی میکنه، کسالت میکنه. این یه نگاه نظری داره، بعد یه بعد عملی داره که الان عرض میکنم. خب بالاخره گاهی این بحث، این تنبلی و کسالت انسان برمیگردد به این که انسان، عذرخواهی میکنم دیگه، نه چون باید گفت تحلیلش کرد دیگه، برمیگرده به دون همتی. اینه که انسان همت بلندی اساسا نداره، به تعبیر امروز این هدف گذاری بلندی برای خودش تو زندگی نکرده است. حالا تو مسائل اقتصادی میگه آقا ما یه جوب آب باریکی باشه برای ما بیاد کافیه، یه کسی میگه نه آقا ما جوی آب باریک نه، ما یک نهری مثل کارون بیاد برامون، برای ما اون موقع کافیه. یکی میگه نهر کافی نیست، بحر کافیه. خب این همت ها متفاوت است. گفت بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته، هر کس به قدر همت خود خانه ساخت. میگه آقا من در همیت درس بخونم بستم دیگه، حالا ما پوشه پزشک عمومی هم میشیم، عرض به خدمتون چهار تا بیمارم برای رضای خدا درمان میکنیم، اون مراد زندگیمون. گفت آقا چی حالا دیگه پزشک عمومی که دیگه آقا مثل فلان چی شده است آقا ما به تخصص؟ نه تخصص چی، از الان هدف گذاری من فوق تخصص، اونم در فلان. ببینید این همته که اتا ارویتی رو به جناهه و المرعویتی رو به همته. فرمودن پرنده با بال میپره، انسان با چی میپره؟ با همت. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. گاهی این دون همتی عزیزان که موجب میشه انسان چی میشه؟ کسل و تنبل میشه. در مقام عمل چه چیزی انسان رو از تنبلی به در میارد عملا؟ یعنی نقطه مقابلشه، طرف الاشیاء و ازداد، و نقطه مقابل تساقل نشیته. وقتی ارکان انسان تنبلی نمی کند عزیزان که روح انسان به نشاط برسد. اگر روح با نشاط بشه، نشاط روح به جسم تسری می کند، انسان جدی میشه، راه می افته. باید یک کاری کرد که روح انسان با نشاط بشه، ابتهاج داشته باشه. بهجت روحی باشد. وقتی روح انسان یه نشاط و شادابی دارد، جسم هم، ارکان انسان هم به تلاش میفته و همت میکند انسان. حالا اون اسباب نشاط روح چیست دیگه؟ بالاخره حالا یک زیر و بمهایی دارد که باشد انشاءالله ببینیم، اگر مناسب بود خدمت دوستان در ادامه بگیم. پس به اینجا رسیدیم که ولا تسقل ارکانی عن الحفوف فیما الهمتنی. خدایا به من الهام کن حقوق واجب به والدین رو علم به این داشته باشم، جمع کن و کامل کن این علم رو برای من، علم ناقص نباشه. خدایا منو موفق بدار که این علم رو چی بکنم؟ عملی کنم، استعمالش کنم، به کار ببندم و نافذ باشه این عمل من، مؤثر باشه. و خدایا نکند که من به تساهل و سستی و کندی مبتلا بشم در عملی کردن آگاهی های خودم. چه بسته زیبایی رو تو همین سه چهار جمله حضرت مطرح کردن. حالا باز درود و تحیات میفرستن، بعد وارد میشن همه اینایی که گفتم خدمتون. یعنی علم به حقوق والدین و عمل به حقوق والدین رو حضرت شروع میکنن به چی؟ شرح دادن. حالا از اینجا بعد شرح همین جملاتیه که گفتیم. یعنی مصداقی میگن صدام چطور باشه، نگاهم چطور باشه، شروع میکنن به این ویژگی هایی که انشاءالله شبهای آینده باید خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و خداوند توفیق علم و عمل رو به این بیان زیبای حضرت به همه ما عنایت و کرامت بفرماید.